اولا خیلی ممنونم از خانم دکتر حقجو. دلیل مهمش هم اینه که این میخوام از صحبت هایی که کردن دو تا استفاده بکنم. استفاده اولش این، حالا در مورد موضوع اولوالالباب صحبت کردن، در مورد موضوع اولوالالباب میخوام صحبت بکنم باهاتون، ولی قسمت اولش قسمت خیلی مهمیه که در مورد ادامه بحث تدبره. سلام علیکم و رحمت الله. این یه بار دیگه برگردم به کلمه تدبر، بعد اون نکته‌ای که در کلام خانم دکتر حقجو بود و دوباره برجسته کنم. این موضوع مهمیه، به قول خانم دکتر مرتبط‌ترین خاطره به موضوع جلسه بود. ببینین، تدبر یعنی اینکه من پیام گوینده برام موضوعیت داره، لذا یعنی اینکه بی تفاوت نیستم در مقابل کلام گوینده. اصلا به یه تعبیری نشان دهنده بی تفاوت بودن یا نبودن نسبت به گوینده است. وقتی من یه گوینده ای صحبت میکنه و برام مهم نیست که چی میخواد بگه، این نشانه بی تفاوتی من نسبت به گوینده و کلامشه. تعارف که نداریم که. هر چقدر من بی تفاوت نیستم و برام مهمه که گوینده چی داره میگه، برام مهمه که دقیق بشم ببینم چی میخواست از من، این حرفو زد که چی. مثل اینکه بلا تشبیه، سلام علیکم خانم برومند. سلام علیکم هم طوله، خوب هستین شما؟ مثل اینکه شما فکر کنین پدر آدم تو خونه نشسته باشه، بعد یه وقت بگه هوا چقدر گرم است. بچه ای که بی تفاوته، پدر حتی اگر به صیغه امرم بگه میشود پنجره را باز کنید، میگه صبر کن الان بابا میرم، بعدم اصلا نشنیدم چی گفته. یعنی اصلا مهمم نیست، چون اساسا هم تحقق پیام اینقدر مهم نبود. اما کافیه حساس باشه و دغدغه داشته باشه که ببینه متکلم براش مهم باشه، باباش براش خیلی مهم باشه. به محض اینکه باباش بگه هوا چقدر گرمه، این حتی منتظر صیغه امر نمیشه، این دویده رفته یا پنجره رو با کرده یا حتی ممکنه بره بالای پشتمون کولر رو درست کنه، درسته که باباش فقط گفت هوا گرم است. این که من چی از کلام متکلم میفهمم خیلی وابسته است به این که اساساً متکلمو چقدر براش عظمت قائلم و چقدر نسبت به کلام او دغدغه دارم. تدبر حاصل بزرگ دانستن متکلم و دغدغه داشتن نسبت به کلام اوست. لذا آدم ها وقتی تدبر نمی کنن و پیام دریافت نمی کنن، براشون موضوعیت نداره متکلم و کلامش، این تعارف نداره. گره زندگی آدم های قرآن دار که قرآن دارن ولی گره زندگیشون حل نمیشه، تدبر نداشتن. البته خودم در قرآن صراحتا فرمودن که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اخفالها، تدبر میکنن یا اگر نکنن قفل به قلبشون میخوره. این دیگه آیه قرآن دیگه، این که دیگه کم و زیاد و اقراق ما که نیستش که. اگر تدبر اتفاق نیفتد قفل به قلب میخوره، حتی اگر این کتاب دستش باشه بوسش کنه قفل میخوره، به خاطر این که اصلا همه اهمیت به این کتاب به خاطر اینه که من برام مهمه چی میخواد بگه. اگه برای کسی مهم نباشه که این کلام چی میخواد بگه، برای چی اینو گفت؟ برای چی داستان موسی خضر رو تعریف کردی؟ برای چی سوره توحید رو گفتی؟ برای چی به اعوذ برب الفلق اشاره کردی؟ برای چی اینو گفتی؟ برای چی این آیه رو آوردی؟ خب من باید برام مهم باشه چرا اینو گفته دیگه. اگه متکلم مهمه و کلامش مهمه، باید دغدغه داشته باشم که اینو گفتی که چی. تدبر پاسخ دادن به این سوال که چیه، اینو گفتی که چی، که چه اتفاقی بیفته، که چی کار کنم، که چی بفهمم، که چه حرکتی تو زندگیم انجام بدم. میشود کسی همه کتابهای تفسیر را هم بخواند ولی تدبر نکند؟ میتونه یه آدم عادی عامی قرآن رو بخونه، ترجمهش رو بخونه و تدبر کنه، بگه ای خدا ازم خواسته بودی که همزولمز نکنم، ای خدا خواسته بودی بنده باشم، ای خدا خواستی که بالغدو و الاصال ذکر کنم، ای خدا خواسته بودی مسجد مهمه. گول نخورین، تدبر استیل علمی داشتن نیست، تدبر قیافه دانشگاهی داشتن نیست، تدبر اینجوری نیست، تدبر دغدغه فهمیدن کلام متکلمه. مثل اون بچه ساده‌ای که کلام باباش براش مهمه ولی خیلی ساده است، با اون بچه متفکر دانشمندی که کلام باباش براش مهم نیست. ربطی نداره، تدبر به دغدغه مندی شما ربط داره. اگر بگیم مهمترین عامل در فعالسازی تدبر چیست، جوابش احساس نیازه، دغدغه مندی، بی تفاوت نبودن، نه علم داشتن. علم داشتن البته در مراتب تدبر اثر میذاره، شکی درش نیست، ولی بر پایه این دغدغه مندی. یعنی شما دغدغه رو برداری علم بدی، تدبر اتفاق نمیفته. اما یه ذره علم بده که همه آدما دارن، به علاوه دغدغه مندی، تدبر اتفاق میفته. نه، دغدغه مندی رو هی زیاد کن، هی زیاد کن، هی زیاد کن. باباشو بپرسته، باباشو هی بزرگ کن. دغدغه این که حرف بابام زمین نمونه رو هی بزرگ کن. باباش یه جمله ساده بگه، این رفته چرخیده برگشته شست کار کرده. خب جمله بابایی که فرق نمیکنه که. چی فرق میکنه؟ دغدغه مندی مخاطب. تدبر وابسته به شدت نیاز و احساس نیاز مخاطبه، ربطی به متکلم نداره. اصلا مهمترین تفاوت تدبر و تفسیر تو اینه. تفسیر یعنی بیان مراد متکلم، تفسیر یعنی خدا از این آیه منظورش چه بود، میخواد نظر متکلم رو بگه. لذا تفسیر فقط کاره کیه؟ فقط کار پیامبر گرامی اسلام، فقط کار پیامبره. چرا؟ چون فقط کسی میتونه تفسیر کنه که خودش همتراز وحیه، و چون همتراز وحیه میتونه بگه منظور خدا چی بود. تموم شد. همه آقایون هم معتقدن که شأن تفسیر در اصل برای پیامبر گرامی اسلامه و اهل بیت، شأن تفسیر برای اوناست، چون اون میتونه بگه خدا منظورش از این آیه چی بود. اما تدبر اصلا کاری نداره به این قسمت. در تدبر شما مراجعه کردید به تفسیر، منظور متکلم از معنای جمله رو فهمیدین، دارید دنبال این مسئله میرین. حالا اینو شنیدی که چی؟ این حرفو شنیدی که چی؟ تدبر در پاسخ به این سواله. شما قراره یه کاری بکنی. تدبر ربطی به تفسیر نداره، اگرچه به تفسیر وابسته است. چون من اگر معنی کلامو درست نفهمم که نمیتونم تدبر کنم. پس تدبر به تفسیر وابسته است، چون باید مفسر معنی اینو به من بگه که من بفهمم چیه. ولی کلن عالم تدبر و عالم تفسیر دو تا عالم متفاوتن. عالم تدبر عالم احساس نیاز، دغدغه مندیه. مثل اسفند رو آتیش، خدا یه جمله گفته، من باید به این جمله عمل کنم. چی میخواست به من بگه؟ همون بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میگن داستان موسی و خضر. ببینین این حرف من نیست، حرف حضرت امامه، چندین بارم اینجا گفتیم. خدا اگر داستان موسی و خضر را در قرآن میگوید، یه معنی داره که معنیشو گفتن، مفسر گفته آقا موسی این را فرمود، خضر این را گفت، موسی این کار را کرد، خضر این کار را کرد، معنی کرده آیه رو. بعد از امام میگن این که یه نفر بره اینو بخونه، بعد برگرده بگه خدا برای چی داستان موسی و خضر رو برای من تعریف کردی؟ باشه من معنیشو فهمیدم، موسی اینجوری شد، خضر اینجوری شد، برای چی اینو برای من تعریف کردی؟ بی خود قصه که نمیخواستی تعریف کنی که. بعد این جمله حضرت امامه، اگر کسی داستان موسی و خضر را در سوره مبارکه کهف خواند و گفت من از این داستان 20 آداب معلم و متعلم برای زندگی خودم میفهمم، او اصلا تفسیر نکرده، تدبر کرده. گفت آقا داستان موسی و خضر بی خودی که نگفته بودی که، گفتی یه اتفاق تو زندگی من بیفته دیگه، من فکر میکنم میتونم آداب معلم و شاگردی رو ازش یاد بگیرم. یکی دیگه ممکنه برای زندگی چیز دیگه هم بفهمه. اصلا این که شما دغدغه داری کلام خدا همینطور رد نشه و بگیریش و بگی برای چی اینو برای زندگی من گفتی، این دغدغه مندی میشه تدبر. مواظب باشیم خیلی جاها همین بلایی سر تدبر اتفاق میفته که سر ذکر اتفاق میفته. ذکر خود توجهه، نه اینکه هی بگید توجه 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 بعد حواستون یه جا دیگه باشه. اونجایی که حواستون هست به اونجا دارین توجه میکنین. گوله توجه 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 رو کسی نخوره ها. گوله رو دفترم صد بار نوشتم توجه رو نخورین ها. آدم میتونه تو دفترش صد بار بنویسه توجه، توجهش یه جا دیگه باشه همون موقع. آدم میتونه نماز بخونه برای توجه به خدا، همون موقع حواسش توی معامله قبل از نمازش باشه. ببین توجه ادا در آوردنی نیست، با ادا خودتون رو گول نزنین. البته ناگفته نماند که همین شکل ظاهری در فعال سازی توجه به شدت مؤثر است. ذکر گفتن، نماز خوندن در فعال سازی توجه به شدت اثر دارد، در این موضوع شکی نداریم. ولی می شود انسان ظاهر عمل رو انجام بده، توجهش کلن یه جا دیگه باشه. گولش رو نخورینا، فکر نکنید صرف ظاهر عمل توجه بودا. این عیناً در مورد تدبرم هست. قرآن رو باز میکنین، میخونین، ختم قرآن میکنین. کذالک عثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. خب بعدش اصلا نفهمیدم ترجمهش، میخوام بخونم تموم شه. خب این اسمش تدبر نیستا. من نمیگم خاصیت نداره تو عالما، من همچه حرفی نزدم ها. ولی ببین اسمش تدبر نیست. گول نخوری اسم اینا رو بذاری تدبر ها. حافظم بودی اسمش تدبر نیستا. به بهترین شکل قرائت هم کردی اسمش تدبر نیستا. البته حافظ بودن و قرائت خوب داشتن خیلی در تدبر اثر داره، ولی اسم اون به ما هو و خودش تدبر نیست. و اگر تدبر رو ورداری، یک پشت صفرا رو ورداشتی. لذا یه جمله بگم چون الان فضاش هست، شما اهل معنا و توجه هستین، این نکته خیلی مهمه. یکی از اتفاقات خوب امسال در ماه مبارک رمضان که همه تونم احتمالاً دیدین شنیدین، برنامه محفل بوده. خیلی هم خوبه. چی ایجاد کرده؟ گرایش مردم به قرآن. قرآن نوره، قرآن روشناییه، قرآن جذابه، قرآن میتونه زندگی بسازه. در این که این اتفاق خوبه و چقدر این اتفاق میتونه تأثیر گذار باشه در جامعه اصلا حرفی نیست. اما اگر همچین احساسهایی و همچین گرایشهایی به تدبر ختم نشن، هیچی ازشون نمیمونه. کسی فکر نکنه این میمونه، از این خبرها نیست. از این خفنترش رو در تاریخ داشتیم، این که چیزی نیست که. از این خفنترش در صدر اسلام بود، حفاظ و قرا بودن میترکوندن، بعدن هم جلو امیرالمومنین وایسادن جنگیدن. ببینید این که این اتفاق خودش اتفاق خوبیه به ماها و خودش، بله اتفاق خوبیه. انس مردم و گرایش مردم رو به کلام خدا ایجاد کردن. الان هم آمار ثبت نام در کلاس‌های قرائت و حفظ همینطور داره میره بالا. اتفاق خوبیه، معلومه که اتفاق خوبیه. آدم بلند شدن آمدن سر سفره قرآن، قرآن براشون مهم شده، دارن میرن سعی میکنن قرآن یاد بگیرن. این که خوبه، مشروط بر این که تدبری به این اضافه بشه ها. به این تدبر اضافه نشه آخرش زندگی درست نمیکنه ها. اینطوری نیستش که 10 تا برنامه محفل دیگه بسازین اخلاق مردم لزوما خوب بشه ها. این به علاوه تدبر این کارو میکنه ها. این به این معنی نیستش که اون برنامه نباید میبودا، اون برنامه کار خوبش کرده، هدفش این بوده یه عنصر گرایش ایجاد کنه. من باید حواسم باشه برای خودم و برای اطرافیانم که این حرکت، این موج باید زمینه بشه به تدبر، وگرنه به راحتی میرا میشه. از این خبرها نیست، به راحتی تر از اونی که فکر کنید میرا میشه اگر برعکس نشه، که در تاریخ برعکس شدنش هم دیدیم. خیلی مهمه تدبر اگه حذف کنید جریانات میتونن عکس بشن، چون شما اینجوری میشه دیگه، هی با ظاهر کلام معنوسی، کاری به این که چی برای زندگی داره نداری. آقا نمیشه با ذکر بازی کنینا، چون وقتی با ذکر بازی میکنید به خلاف خودش تبدیل میشه. چرا؟ چون اوایلش بیبهرگیست، بعد از یه مدت از بیبهرگی تبدیل میشه به ادعا داشتن. بعد فکر میکنید شماها متذکرید و قرآن فهمید. چرا؟ چون به ظواهرش انجام میدید. بعدن خود اون کسایی که این کارو میکنن تبدیل میشن به خطرای جامعه برای حقیقت قرآن. میشه مثل آدم های مذهبی مثل بنده که ظاهر رو نگر میدارن، از باطن چیزی ندارن، تا یه جایی خب خودشون بی‌بهرن، از یه جا به بعد موجب تخریب دین در جامعه، چون همه منو میدونن نماد دین، منم که از باطنش چیزی ندارم، بعدم در مقابل بقیه‌ام که مخالفتم که میکنم، حالا بیا درستش، حالا بعد چقدر زحمت بکشی این آقای چیچیانو یا اصلاحش کنی یا حذفش کنی، او چقدر دردسر خواهی داشت. خب آقا از اولش نظری میبری بره. خب این کتاب، کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبروا آیاته، باید در این کتاب تدبر بکنن. تدبر امر واجبه این کتابه، بدون تدبر شما نمیتونین در این معارف جلو برید. حالا میگن که اگر واجبه چرا جزء واجبات نیاوردنش؟ اینو یه بارم گفتم، واجباتی که برای من شما شمردن که میگیم فروعات و بعد واجبات و نماز و روزه، اینا احکام شرعیه جوارحی است. یه سری واجباتی دارید که احکام شرعی اصلا وابسته به اوناست، مثل اعتقاد به توحید. اعتقاد به توحید واجب شرعی نیست، اما شما اگه اعتقاد به توحید نداری که نماز نباید بخونی که، عزیز دل من، اینا واجبات ذاتی هن. یعنی اصلا بقیه به خاطر اینا واجب شدن. خب شریعت اسلام به خاطر قرآن واجب میشه بعدن احکامش. خود قرآن رو نفهمیدن بعد ولی احکام انجام دادن که خلاف واجبه، که این واجب ذاتیه. من چون قرآن کتاب خداست به اسلام گرویدم، پیامبر رو به پیامبری قبول دارم، احکام شرعیشو انجام میدم. نمیشه قرآن رو برداری تحذف کنید. وجوب اصلا لازم نیست در مورد وجوبش حرف بزنیم، وجوبش عقلیه. اگه شما به این کتاب اعتقاد ندارید، پیام خدا برات مهم نیست، تو اصلا ولش کن دیگه. تدبر خیلی نکته مهمیه. من از اون خاطره‌ای که خانم دکتر در واقع فرمودن میخوام رو اینش یعنی دست بذارم به طور ویژه. ببین این حسی که من تو کلام خدا دارم دنبال یه پاسخ میگردم، اینجا پاسخی از سوال من وجود داره، من نیومدم فقط این کتابو بخونم، من دارم دنبال یه جواب میگردم، اینا فعال کننده تدبرن. اینا خیلی نکات مهمیه، نمیشه کنار اینا راحت رد شد. آقا من سوال دارم، قرآن قراره جواب سوال بده. بعضی وقتا سوال دارم قرآن جوابشو میده، بعضی وقتا قرآن میخونم سوال به وجود میاد، هر دوتاشه دیگه. چون بعضی وقتا شما سوالی دارید میرید سراغ معلم میپرسید، بعضی وقتا معلم یک سوال جدید برای شما ایجاد میکنه، یه نیاز جدید برای شما ایجاد میکنه. در هر صورت یا باید نیاز در شما باشد و بروید، یا اگر رفتید باید نیاز ایجاد بشود. این دوتا اتفاق، یکیش اگر نیفته تدبر اتفاق نیفتاده. بماند که اوجش اینه که واقعا کلام خدا نیاز ایجاد کنه. آدم میگه مثلا مهم بود ما اولو الالباب بشیم، بدون تقوا نمیشد از این کتاب استفاده کرد. من اصلا حواسم به تقوا نبود، فقط در حال انجام دادن کارهای علمی و مطالعاتی بودم. این خب نیاز اگر فعال نشه تدبر اتفاق نیفتاده. از کنار کلام خدا بی تفاوت رد نشوید، قرائت کنین، ختم قرآن کنین، با لحن خوش بخونین، تجوید رعایت کنین، حفظ کنین. من با همه این کارا موافقم، ولی تدبر باید باشه تا اینا جواب بده، وگرنه حجاب شدن کاری نداره که به راحتی حجابش به وجود میاد. این در مورد تدبر. همه ذکر هم وابسته به همینه. شما وقتی براتون مهم میشه پیام کلام منو بشنوین، به کلام من توجه میکنین. اگه براتون مهم نباشه من چی میخوام بگم، لزومی هم نداره توجه کنین. لذا مهمترین عاملی که توجه رو فعال میکنه تدبر کردن، چون تدبر مجبورتون میکنه توجه رو به اوج خودش برسونید. شما وقتی دغدغه دارین غرض کلام منو متوجه بشین، شیش دونگ به کلام من توجه میکنین. لذا آدم ها اگر دغدغه تدبر پیدا کنن، توجه رو به اوج میرسونن. هر اندازه دغدغه تدبر میاد پایین، توجه هم میاد پایین. دیگه حالا این بالاخره یه چیزی میگه دیگه، حالا خوبه ما بیشتر اینجا اومده بودیم دور هم همو ببینیم، هدف دوره همی بود، حالا اینجا بشنویم خوبه. هی به همون اندازه که پیام دریافتش اهمیتش میاد پایین، توجه میاد پایین. پس این نکته اول، نکته تدبر. بله اگه اونا رو هم بگم بد میشه، چون بعدا متوجه میشین قرائت هم نمی کنیم، تلاوت هم نمی کنیم. بذارین حداقل اونا برامون بمونه. بزن یه دو سه تا چیز بمونه اونا رو انجام میدیم، یه تدبر انجام میدیم. چون الان اگه معنی حقیقی قرائت و تلاوت رو بگم معلوم میشه اون کارم نمیکنه. بعد وقت به من میگیم پس این کاری که ما میکنیم اسمش چیه، وقت من گیر میکنم. ولش کنید قرائت و تلاوت و تدبر رو فعلا درست کنید. بعد که تدبر رو درست کردین بعد یه ذره بهتر شد اوضاع، وقت بهتون میگم قرائت چی. خب این نکته خیلی مهم. حالا نکته دوم، خب تدبر که در واقع با اون نیازه شکل میگیره. چرا خدا میگه و میفرماید که اولو الالبابن که متذکر میشن تو این ماجرا؟ فقط هم مربوط به این آیه و این سوره نیست. یتذکر اولو الالباب جزء ترکیب های پرتکرار قرآنه. تو سوره آل عمران داریم، تو سوره های مختلف متذکر شدن اولو الالباب، تو سوره ابراهیم داریم، خیلی جاها اومده که آقا تو اولو الالباب نشی متذکر نمیشوی. خب خانم دکتر حقجو فرمودن اولو الالباب خیلی کلمه های مختلفی در قرآن اومده، در بسیاری از جاها هم اینجوریه که مثلا گفته فتق الله یا اولو الالباب، مورد یه خطابی قرار گرفتن، مورد یه امری قرار گرفتن. اما یکی دو جای که اولو الالباب رو تعریف کرده خدا، یعنی الذین توضیحشون داده، گفته اینا کیان، اونجا میشه قشنگ اولو الالباب و تعریفشون رو شناخت. اتفاقا شاخصترین جاش هم دقیقا سوره بعدیه، یعنی سوره صادو که خوندین، سوره بعدی سوره مبارکه زمره که اصلا سوره تو سوره صاد اولو الالباب رو توضیح نمیده، ولی میگه تا اولو الالباب نباشه کسی ذکر به اوج خودش نمیرسه. در سوره مبارکه زمر اولو الالباب رو تعریف میکنه، توضیح میده که اولو الالباب کیان. کدوم آیه؟ یه صلوات خط بفرمایید. همیشه پیدا میشه اینهاش. با هر کدومش هم خاطره دارین؟ چقدر خوب. بله بله دیدم، بله بله همینطوره. خوبه این اصلا همینو داشته باشین، هر بار یه تیکشو بگین خیلی خوبه. ببین حالا درسته اسلاید نداشتین، اما خاطره داشتن از آیات خیلی اتفاق مهمیه. چرا؟ چون برای کسی که سوره رو خونده مهم بوده اینو ببینه، اینقدر حداقل براش اهمیت داشته، لذا باهاش خاطره اتفاق افتاده. این خیلی کار مهم، این از اون اسلاید خیلی مهمتره. حالا اگه آدم اسلایدم داشته باشه اون کارم بکنه که دیگه نور و نلا نور. ولی میخوام بگم ببینید قرآن کتابی نیست که من بخوام باهاش قیافه علمی ایجاد کنم، من قراره تحقق باهاش ایجاد کنم. همین که خاطره پیدا میکنم از آیه ها، یعنی در لحظه هایی از زندگی حداقل دنبالش گشتم، پس پیام متکلم برام مهم بوده که چه اتفاقی رو میخواد رقم بزنه. اینا خیلی نکات مهمیه. اینو گفتم اگر بقیه هم خاطره داشتن در مورد سوره ها بیان خاطراتشون رو بگن. خب ببینید از اینجا براتون بخونم، یه مورد آیه 9 داریم که یکم 18. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون الذین یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. این توصیفشون نیست، مثل همین آیه یتذکر اولو الالبابه تو آیه 18 ولی توصیف میکنه اینا رو. از کجا شروع میشه؟ از قبل ترش که میفرماید لهم من فوقهم ظلل من النار، آیه 16، و من تحتهم ظلل ذالک یخوف الله به عباده یا عباده فتقونه، یعنی ای بندگان خدا تقوا پیشه کنید. امر به تقوا هم خیلی برای اولو الالباب در قرآن اومده. بعد توضیح میده این یا عباده فتقونه رو توضیح میده، میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد که عباده یعنی عبادی بوده، اینا بندگان منن. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. اینجا قشنگ توضیح داده اینا اولو الالبابن. چی در وصفشون فرموده؟ اجتناب از طاغوت دارن. خیلی جالبه یهو موضوع اجتماعی سیاسی میشه، چون طاغوت دیگه شیطان و اینا نیست، نگفته اجتناب از شرک دارن، نگفته اجتناب از شیطان دارن. طاغوت نمود بیرونی مخالفت با خداست، یعنی فرعون زمانه، نمرود زمانه، مثلا معاویه زمان، این نمود بیرونی داره. میگه کسانی هن که اجتناب دارن از این که طاغوت رو عبادت کنن، یعنی هرگز زیر پرچم اون قرار نمیگیرن و انابو الالله، دائم انابه میکنن که بشارت برای آنها باد. کسانی که یستمعون القول، قول رو میشنون، فیتبعون احسنه، احسن اونو عمل میکنن. حالا این احسنم دو تا نکته تفسیری براش گفتن. یکی گفتن قولای مختلف رو میشنوه، بهترینشون رو انتخاب میکنه. یه معنی که دقیق تر از معنی اوله حال در تفاسیر گفتن احسنهو، یعنی حتی ممکن اینجوری باشه یه قولی رو بشنوه بهتر از قولی که شنید و انجام بده. یعنی اینجوریه، نه اینکه فقط بین پنج تا شنیده گزینه بهتر رو عمل میکنه، نه، ممکنه یه کلام بشنوه، سه تا بشنوه، خودش یه چهارمی از اونا تولید کنه، یه چیز بهتری تولید کنه. که ویژگیشون چیه با توجه به این آیات؟ یک، اجتناب از طاغوت دارن، یه رجوع دائمی، یه انابه، بازگشت دائمی دارن، بعد در معرض استماع قول هستن ولی همواره تو عمل اونو احسنش میکنن و عمل میکنن، یعنی همیشه بهتر از آن چیزی که امکانش هست عمل انجام میدن. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این یه مورد. یه مورد دیگه هم که خیلی شاخصه، یالا بقیهشو اشاره نمیکنم، سوره مبارکه رعد. بیاین سوره رعد رو ببینین، این دیگه خیلی مفصلم هست. سوره مبارکه رعد آیه 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. دقیقا مثل همین عبارت یتذکر اولو الالباب. اما اینجا تو بعدش چی میگه؟ الذین، توصیف میکنه اینا رو. ببینین توصیفات چیه. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنه السیئه اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن یدخلونها و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. کلا توصیف اولو الالبابه. دقیقاً الذین ها داره تعریف میکنه. تعریفش اینه، انسان‌هایی هستن به شدت عهدهای الهی رو وفا دارن، هرگز میثاق و نقض نمی‌کنن. حالا در تفاوت بین عهد و میثاق یه بحثایی هست، حالا بماند. والذین یسلون، این عبارت خیلی عبارت جالبیه، میگه والذین یسلون ما امر الله به ان یوصل، یعنی اگر خدا یه امری رو صادر میکنه این امر یه آخری داره، اینا اونایی هن که امر رو میرسونن به آخرش. خیلی این جمله جمله مهمیه ها، این نشون میده به شدت اهل تدبرن، چون امر رو میرسونن به تهش، نه اینکه از سر تکلیف از سرباز کنی دستور رو انجام بدن. مثلا مثال طنزش اینطوری میشه، مثلا مامان ما به بچه میگه که مثلا علی آقا، حسین آقا، کتری رو بذار رو گاز. اینم میده کتری رو میذاره رو گاز و میاد، بعد یه 10 دقیقه وای میستم میگن چرا آب جوش نمیاد، میگن که علی چیکار کردی؟ میگه چی کتری گوشم رو گاز دید. میگن خب من گفتم کتری رو بذار رو گاز، میخواستم این جوش بیاد چای بخوریم، نه که کتری رو بذاری رو گاز. این امر حرکتی داره برای یه غایت. ببین تو زندگی عادی ما هم اتفاق میفته ها، این امر یه غایتی مد نظرشه. کسی اولو الالباب کسایی هن که حواستشون به غایت امور هست. اگر گفته کتری رو بذار رو گاز، میخواسته چایی بخوره، پس من بعد یه روب دیگه با چایی بیام، حتی اگر خیلی، حالا اگر علی آقا باشه که گذشته زیرش روشن کرده بهترین حالت. اگه فاطمه خانم باشه احتمالاً با چای میاد. چون معمولاً دخترها یه ذره حواسشون جمع‌تر به اون قایت هست. میگه خب این چای می‌خواسته گفته که تلو بذار دیگه. میره 20 دقیقه دیگه با چای میاد. این حواسش هست این امر قایت داره. جالبم هست که بدونین اولوالالباب شخصیتیه که خیلی راحت میشه از اونا نبود. شیک و مجلسی. چطوری؟ بگین کتری رو گذاشتم رو گاز دیگه. شما همینو گفتی. شاره هم میگه خیلی ممنونم هستم ازتون. دستتون درد نکن. اصلا هم فشاری هم نمیدونم. دست شما درد نکن. چون شما باید شعورت بده بالا اینا رو بفهمی. میدونی همه چیزم قرار نیست اینطوری باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آدم ها خیلی راحت میتونن امرای خدا رو انجام بدن بدون اینکه به قایاتش برسونن. انجام میدن اثر وا میکنن. در صورتی که فلسفه وجودی اولوالالباب اینه، میدونه، متوجهه که امر برای نیل به غایته. از خود متکلم هم یاد گرفته ها، چون متکلم جای دیگه غایات رو معرفی کرده. اینجوریه دیگه، یعنی متکلم جای دیگه، مثلا نماز. نماز برای چی بوده؟ جز غایاتش این بوده که عبودیت و خضوع و تسلیم بیاره. پس من اگه نماز میخونم قرار به اون تسلیمه برسم، نه که نماز رو بخونم بگم خب خوندم دیگه تموم شد. میگم مهمترین تفاوت اولوالالباب با بقیه اینه، اولوالالباب امر را به آن جایی که باید برسد میرسانن، به تهش میرسوننش، از سر باز کنی امر را انجام نمیدن. این آدما از ذکر قرآن بهره مند میشن، چون میخوان کار رو به تهش برسونن. نمیخواد از سر وا کنه بره، نمیخواد نمازشو خونده باشه و بره، روزشو گرفته باشه و بره. بابا ما تو خدا تو قرآن فرموده دیگه، اصلا متکلم میگه، میگه من گفتم روزه بگیر برای اینکه طهارت و پاکی شما رو میپسندم. پس روزه برای تزکیه است، برای عزم. این روزه میگیره تا برسونتش به اون نقطه طهارت و عزم، ول نمیکنه تا به اونجا برسه. نه اینکه روزشو بگیره خب ما دیگه روزمونو گرفتیم. مهمترین تفاوت اولوالالباب با بقیه، البته خیلی ویژگی ها دارن ها، اولوالالباب براشون مهمه که امر رو به آخرش برسونن. برای همین حتما تدبر لازمه. بدون تدبر اصلا تربیت نمیشن، چون بعد براش مهم باشه ته چیه. متکلم آقا گفت کتری بذار رو گاز. که چی؟ کتری رو گاز گذاشتن که حرف نشد که، یه غرضی داره دیگه. بدون تدبر اصلا اولوالالباب تربیت نمیشن. اولوالالباب که تربیت میشن به شدت ذکر درشون فعال میشه، چون دغدغه دارن به آخر برسونن، به شدت توجه و ذکر، اون حال خوب، اون رضایت، اون معنویت، اون تاباوری، اون استقامت به شدت درشون فعال میشه. جانم
ولی از طرف دیگه یک کسایی که خیلی هم خدا ازشون بدی که علاز نفی قول و مهم مرز با که تو سوره مدسه میگه که بعد از اینکه میگه من 19 تا فرشته عذاب گذاشتم، آیه بعدش میگه آقا برای ایمان آورده ایمانشون زیاد بشه و کسایی که در قلبشون مرز است بپرسن که ما ذا اراد الله ما ذا مثلا بگه برای چی مثلا این حرف بزنه بیشتر این حرفش چی میخواه
اون حالت و این حالت چیه؟ آره. خیلی سوال خوبی بود. ایشون میگن که اونجایی که میگن آقا آدم که قرار نیست هر حکمی رو بهش میدن فلسفه حکمش رو بدونه که اون انجام بده، که فرق این که اینا امر رو به غایتش میرسونن و براشون غایتش مهمه با این که یه عده‌ای چون میگن من نمیدونم چرا خدا این حکم رو گفته پس انجام نمیدم، فرق این دوتا کجاست؟ خیلی هم نکته دقیقیه، این مرز مهم میداره. ببینین مثل جمله گفتنه، فکر کنید من معلم یا اصلا معلم شما، پدر شما یه جمله به شما میگه، یه کاری رو میگه، شما نمیدونین اون کار رو برای چی گفته، ولی چون او رو معلم یا پدر حکیم میدانید، میدونید که در غرض همه کلام او برای شما جز این که در شما هدایت اتفاق بیفته غرض دیگری نیست. اون غرض بالایی رو میدونیم. ممکنه ندونید چرا الان گفته اینو بخور یا اینو نخور، اما براتون یقینیه که اون اگر گفته بخور یا گفته نخور جز هدایت هدف دیگه ای نداره. شما فارغ نمیشید از غرض اصلی او که هدایته. این تفاوتش اینجاست. من نمیخوام خدا ریز به ریز کارهایی که میگه رو دستور اونو به من بگه، نه. اما وقتی به من میگه که من به طور کلی از این دستورات چه انتظاری دارم، مثلا خودش در کلامش میگه، میگه نماز برای این کاره، روزه برای این کاره، وقتی خودش غایت تعیین میکنه، من برام مهمه اون عملو به اون غایت برسونم. اون جاهایی هم که متکلم غایت تعیین نکنه، من یه غایت بالادستی دارم که اساسا به دلیل هدایت در محضر این متکلمم. فرقش اینه که من بی ادب نیستم که بگم همه چی توضیح بده انجام بدم، اما وقتی خودش غایت برای عمل میگه، اینقدر دغدغه دارم که اینو به غایتش برسونم. من باید با نماز خوندن تکبرم به مرور از بین برود، نه اینکه نماز بخونم بگم من نمازم خوندم دیگه من نمیدونم، من نمازم خوندم، خودت میدونی. آقا من گفته بودم نماز بخون که این اتفاق بیفته، غایت براش گذاشتم، تو باید بری به سمت اون غایت. نه خب بفرمایید شما. حالا حداقل خانم دکتر و دوستاشون که هستن یه ده دوازده تا هم بشن جای شکرش باقیه. نه خب ممکنه تعدادشون زیاد نباشه. بعد یه جمله جالبتر بهتون بگم، فکر میکنین خب چرا جامعه درست نمیشه؟ نه قبل ظهور آقای امام زمان باید تعدادشون زیاد بشه، چون اگه قاره امام زمان هم بیاد آدم اولو لباب نباشن، امام زمان همه حرفاش میره تو شورزار دوباره. اصلا گیر همه دورانهای بشر با انبیاء الهی همین بوده که براشون مهم نبوده غایات حرف انبیاء رو محقق کنن. لذا امام زمان بند خدا انقدر وایساده تا حداقل یه تعداد اولو الالباب تربیت بشن که بعدن اومد حکم داد دوباره نره تو شورزار، بگن نه ما میریم اینو محقق میکنیم. چرا ظهور 1200 سال عقب افتاده؟ چون اولو الالباب نداریم تو جامعه، چون تعداد اولو الالباب به اندازه کفایت نیست که حرف ولی نه که ظاهرش انجام شه، به غایتش برسه. وگرنه ظاهر رو هممون میدونیم، بلدیم چجوری ظاهر رو رعایت کنیم بپیچونیم طرف رو، هممونم بلدیم. یه چند تا آدم میخوان امر رو به آخرش برسونن، نه اینکه از سر باز کنی انجام بدن. خب تو جامعه به اندازه کافی اینا نیست که جامعه مشکل داره دیگه. جالبه حالا فرمودن هی تو قرآن خدا به اینا اولا میگه فتق الله فتق الله. یه سوره شما، یه بارم من گفتم یه سوره شما دارین سوره طلاق، مسئلهش اینه که چرا طلاق در جامعه زیاد است. بعد کلی توضیحات میده اینا که بماند در باب موضوع طلاق، که آقا من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا میداشتین راه خروج پیدا میکردین. خیلی واقعا هم 99.9% طلاق ها از بی تقوایی است. البته طلاق هایی هم هست که واقعا باید طلاق اتفاق بیفته، لزوما بی تقوایی نیست، چون طلاق حرام مطلق نیست، حتما یه جاهایی هم راهه، ولی در 99% موارد بی تقوایی است. جالبه که تو همون سوره طلاق که بعد مردمو عتاب کنین که چرا تقوا ندارین طلاق ایجاد شده، خدا میگه فتق الله یا اول الالباب، اول الالباب شما چرا تقوا ندارین؟ میگه بابا اول الالباب اصلا اهل طلاق نیستن ها. میگه میدونم تو اهل طلاق نیستی، تو چون امرای خدا رو به نتیجه نرسوندی طلاق تو جامعه شما جمع نشده. اگه اول الالباب کارتونو کرده بودین الان طلاق تو جامعتون نبود. من میدونم تو اهل طلاق گرفتن نیستی، اما اینکه جامعت داره طلاق میگیره چون تو اولو الالبابی خودتو انجام ندادی. اگه امرای خدا در مورد تقوا و در مورد رزق و در مورد انفاق و در مورد نمیدونم زکات و در مورد جهاد به غایت خود رسیده بود، الان مردمتون طلاق نمیگرفتن. لذا در روز قیامت اول یقه اولو الالبابو میگیرن، میگن آقا خانم محترم امرای خدا رو به غایت رسوندی؟ بعد شما میگی نه من اصلا نشد، درگیر زندگی خودم بودم. بعد حالا نمیخوام بترسونمتون، اگرچه در این موضوعات بترسیمم بد نیست، ولی اصلا دور نیست که تو قیامت معلوم بشه که بخشی از طلاق و تقصیر ما بوده ها. بگن اگر شما تو خانوادتون این امر رو به غایت رسونده بودید، تو خانواده شما 4 طلاق انجام نمیشد. بعید نیست تو روز قیامت برین 4 طلاق پای ما نوشته شده باشه، یا من طلاق اصلا من انقدر رابطه خوبی داشت، اونم 4 تا طلاق مثلا یه بار بیشتر ازدواج نکردم، چجوری 4 تا طلاق گرفته باشم؟ میگن عزیز دل من 4 تا طلاق در خانواده شما اتفاق افتاد چون شما امرهایی رو که بهت کرده بودیم در نسبت با اطرافیانت به قایتش نرسوندی، تو نرسوندی اونا طلاق گرفتن، خود اونا مقصرن ها، ولی پای تو هم نوشته شد. خدا میدونه تو قیامت چند تا قتل، چند تا طلاق میتونه پای ما نوشته شده باشه، چون میگن تو که میتونستی امرو به قایتش برسونی، تو چرا این کارو نکردی؟ اولو الالباب. حالا من نمیدونم حد نصابش چقدره، آره نمیدونم، ولی انقدی هست که بالاخره این جامعه رو چیز کنه دیگه، دگرگون کنه. بله همینه، منظورم همینه دیگه، منظورم منظورم از دیگه اصطلاح قابلیت های اولوالالبابی که نرفتن آن کار را بکنند دیگه. بله بله همین. بله دو نفر در اسکایروم سوال پرسید. فرمودن که آیا تدبر نمیتونه حجاب بشه؟ چرا دیگه، منم اصلا چه تذکری دادم؟ تدبر مکرر همینو گفتم، گفتم تدبر بین علم و نیاز و دغدغه مندی، نیاز و دغدغه مندیه نه علم. لذا اگر کسی تدبر اینجوری تعریف کنه که برم نمودار بکشم، جدول بکشم، اینا رو با هم دیگه وصل کنم، خط پایین و بالا بکشم، کله سوره رو با تهش با هم گرد کنم، استوانه درست کنم، توش ردشم، اگه به اینا میگی تدبر، اینا از همین الانش حجابه، بعدن حجاب نمیشه، همین الان حجابه. تدبر یعنی آقا جان قراره از این سوره چه کاری در زندگیت بکنی. اگر تدبر به این معنای حقیقی خودش که احساس دغدغه‌مندی و نیاز گرفته بشه، اون وقت خود تدبر حجاب نیست و می تواند اون علمرم یه کاری کنه حجاب نشه. بله دیگه، آره دیگه، اصلا آره دیگه، میخوام بگم اون ریشش میشه اون دغدغه‌مندیه که بعد طبیعتاً پشت سر خودش تقوا میاره دیگه. برای همین به این معنی حجاب، اگه معنیش اینجوری کنینا، اگر فکر میکنید کارهای علمیه از اولش حجابه دیگه، بعدن اصلا نمیخواد. بله بله بله، یکی از احتمالاً یکی از ویژگی‌های اولوالالباب اینه که همون تدبر رو به صحنه عمل رسوندن و حتی عمل اجتماعی میشه گفت، گفت اون رو به صحنه عمل اجتماعی رسوندن. بله همینطور. بله نه دیگه، در مورد نیاز چه جمله‌ای گفتم؟ گفتم چه جوری شما نیاز دارتون به وجود میاد؟ یا شما نیاز دارید میرید سراغ قرآن؟ یا میدید سراغ قرآن که نیازهایی رو که ازش خبر ندارید بهتون بگه. این آدم یه وقتی احساس الان مثلا حضرت شما فکر کنید مثلا من کیو بگم، مثلا فکر کنید حالا امیرالمومنین الان بیان، بعد منم احساس کنم سوالی ازشون ندارم، من میگم خب حالا تشریف بردم من سوالی ندارم ازشون. خب وقتی سوال نداری معلومه بیماری دیگه، مگه میشدم سوال نداشته باشه؟ حداقلش اینه که بری سراغ امیرالمومنین بگه آقا ببخشید من در یه همچین جایی چه سوالی بعد از شما بپرسم؟ دیگه اینو دیگه بعد بپرسید دیگه، نباید بگی که خب من سوال ندارم پس سوال ندارم که. ببین وقتی تو سوال نداری این معلومه که در حجاب گیر کرد، مگه میشه انسان سوال نداشته باشه؟ یا آدم سوال داره سراغ قرآن میره، یا نه یه کار مهمتر میکنه میره محضر قرآن میگه بابا من سوالای زندگیم به هم ریخته، تو به من بگو چه سوالایی رو باید کنار بذارم، چه سوالایی رو باید ایجاد کنم. لذا به این معنا همه باید برن تدبر کنن، باید برن محضر قرآن و اینو درست کنن. بله آها، حالا یه بحثی اینجا هست. اولا که سوالشون اینه که حالا فکر کنید من رفتم تدبر کردم، چه در مورد یه سوال چه در مورد یه سوره، یه چیزی فهمیدم برای زندگی خودم یا حتی هم برای زندگی جامعه، از کجا بفهمم درسته؟ خیلی هم سوال خوبیه. ببینین، یک، شاخص تدبر تفسیره. هر چی تدبر انجام میدین حق نداره از دایره تفسیر بره بیرون. این اگر معنای این آیه اینه، معنای این کلمه اینه، تدبر حق نداره از دایره معنای آیه و کلمه بره بیرون. پس اولین چیزی که تدبر رو کنترل میکنه خود معنای متن، اونی که معنای متن و مفسر میگه حد میزنه به فهم. این نکته اول. نکته دوم، خود دستورات خداوند تبارک و تعالی است، احکام شارعه. من به هر جنبندی هم برسم وقتی از شارع احکامی دارم، مثل رساله عملیه، مثل نظر ولی فقیه، هیچ عملی خارج از یعنی مخالفه با احکام شرعیه هیچ وقت نمیتونه صحت داشته باشه. اون تنظیم کننده دوم تدبره. یعنی من نمیتونم تدبر کنم به این نتیجه برسم پس مثلا نباید نماز بخونم. ببین چون حکم شارع داریم، اون تنظیم کننده تدبر شماست. پس نکته دوم دستورات عملی و رفتاری شارعی که الان از طریق مثلا مرجع تقلید به من میرسه، این شاخص دومه. شاخص سوم، این دوتا خیلی مهمنا، یعنی مواظب باشین. تدبر این نیست که این، چون اگر کسی از تدبر سوء استفاده کرد یعنی تدبر نکرده. نگید تدبر منفی داریم، چون فلسفه تدبر دغدغه شارع و داشتنه. اگر من رفتم با قرآن یه کار دیگه کردم، معلومه تدبر نکردم. مواظب باشین واژه رو اشتباه استفاده نکنید. تدبر منفی نداریم اصلا، تدبر منفی نداریم. اونی که میره با قرآن کاری رو میکنه که خودش میخواد، پس چون دغدغه خدا و کلامش رو نداره اصلا تدبر نکرده. تدبر یعنی من دغدغه تحقق کلام شارع رو دارم، پس با ظاهر کلام چکش میکنم، پس با یعنی تفسیر چکش میکنم، با دستورات شارع چکش میکنم. نکته سوم این که خود قرآن برای فهم درست خودش قاعده هایی رو مطرح کرده. قرآن پر از قاعده هاییه که خودش برای فهم خودش گفته. مثلا گفته کلام من احکام داره و تفصیل، گفته کلام من محکم داره و متشابه، در مورد کلام حرف زده، در مورد سوره حرف زده، در مورد سوره نکته گفته. خود قرآن در مورد خودش چهارچوبایی داره که طبیعتاً هر چقدر اون چهارچوبا رو بشناسیم و تو دل اون چهارچوبا متن رو مطالعه کنیم، نزدیکتر بهش برداشت میکنیم. این میشه اصول این که برداشت من بیرون نزنه. خیلی شفاف اینم بهتون بگم، همه میتونن تدبر کنن، مشروط بر این که بخوان بفهمن خدا چی میگه، نه اینکه بخوان چیزی رو که خودشون میخوان و با قرآن توجیهش کنن. اینم آدم ها خودشون میفهمن، خدا میفهمه ضمناً. البته در جریان باشین، یعنی اگر سر ما رو بتونین کلا بذارین، سر خدا رو که نمیتونین کلا بذارین. حالا ما گول میخوریم، شما گول منو میخورین، خدا که دیگه گول که نمیخوره که جانم.
حالا یه
نماز.
خب شما میگی که یه متن هست که ورای متن هست، که ورای متن ارجعیت داره، اصلا اون بوده بعد این درست شده، قالب رو گرفته.
متن در واقع میخواد یه غرضی رو محقق کنه. بله.
خب اینجا تناقضی نظرم هست که مثلا من متن رو خوندم، خب فرض کن تو وسطش مثلا یه نمازی شروع کردم، اما من از اون آیتی که مثلا از این متنی که شما مثلا به ما فرستادید همین جاش خوندم، همین وسطش آیت شما رو فهمیدم، مثلا تا یه حد در حد بهره خودم از امروز و وجود خودم اینا فهمیدم، خب دیگه بقیه‌اش نخونم. ولی میگن نه، یه برو تو تهش بگو. خب خیلی از اعمال چه تکرار داره، همینطور مثلا مثل همین دعای روشن کبیره ما رمضان هست، یا خیلی از اعمال دیگه یه تکرار خیلی زیادی داره. خب ما نمی‌تونیم بگیم که آقا خب ما تا اینجاش خوندیم، مثلا برای رو تا یه حد فهمیدیم، خب ولی به ما میگه نه برو تا آخرش بگو، صد بار بگو، مثلا هزار، مثلا وقتی مثلا یه کاری هم بخوام بگم.
خب نفهمیدم کجاشو میگی تناقضه، بین چی و چی تناقضه؟ آها، ها میگی چون فهمیدم ادامش برای چیه؟ آها، آفرین، خیلی هم بازم سوال خیلی خوبیه. علتش اینه که وقتی متکلم، خیلی جالبه، اعمالش انواع داره، یعنی شارع که خداوند اعمالش انواع داره. مثلا حج رو یه بار باید انجام بدی، واجبش یه باره، یه بار که انجام بدی دیگه وجوبش ساقط میشه، تازه همونم اندل استطاعه وجوب پیدا میکنه. اما نماز رو باید دائم بخونی. همین که یه عملی یه باره، یه عملی تکرار داره، نشون میده در اون عمل یه غرضیه، که با یه بار غرضش رو میتونی متوجه بشی و بعداً با اون غرض استفاده کنی در زندگی، اما اون یکی رو تا آخر ادامه ندی به حق غرضش نمیرسی. یعنی الان به یه چیزی رسیدی، ادامه بدی به بیشتر میرسی، ادامه بدی به بیشترتر میرسی. وقتی خدای عملی رو مداوم میکنه، نشون میده هر چقدر تو اون عمل جلو میری، عمق بیشتری از غرض برات محقق میشه. بله، یه غرض اولیه محقق میشه، اما اگر خدا امتداد داده به اون عمل، نشون میده در امتداد سطوحی از غرض محقق میشه که در اولش نمیشه. چون خدا صراحتاً همین تو قرآن میفرماد، میفرماد که خلق الانسان حلوا ان مسئول شر و جزاء اذا مسئول خیر و منوع الا المسلمين الذين هم في صلاتهم دائمون. یعنی فقط در صورت دوامش حلوئیت تو ازت میگیره، یه ذره بخونی نمیگیره. حتی خود شارع توضیح داده این دوامش این کارو میکنه. لذا اعمال بر اساس اینکه دوام دارن، نقطه‌ای‌ان، موقعیتی‌ان، همیشگی‌ان، سطوح مختلفی از غرض دارن. اگر خدای عملی رو امتداد داده، نشون میده در امتدادش غرضی محقق میشه که با نصف رفتنش محقق نمیشه.
نیاز ازت بگیره دیگه. میدونی مثلا من هی بگم که خب من اینقدر ادامه دادم، خب من هر بار خوندم تا صد بار کردم، خب مثلا پس دیگه انگار قایته گم میشه.
خب نه، اینجوریه. تو اعمال اینطوری شما باید هر روزت با دیروزت متفاوت میبود. اینکه داره دو روز شبیه هم میشه اشکالته. اینکه نماز ظهر امروزت عین دیروزته و عین فردات خواهد بود اشتباهه. چون خدا نمیشه سه تا نماز بذاره با یه غرض مشترک. حتما سطوحش متفاوته، ولی برای من و شما بالا نمیره. ما دنبال غرض نیستیم تکرار تولید شده، وگرنه هیچ دو روزی و هیچ دو نمازی برای مؤمن نمیتونه شبیه هم دیگه باشه. یعنی اگه من دارم 10 تا نماز ظهر عین هم میخونم، شاره که 10 تا نماز عین هم نذاشته بوده که، هر کدوم از اینا با اون یکی متفاوت بوده، ولی من چون به سمت غرضش نمیرم، برای من داره به تکرار تبدیل میشه. اون نمیخواسته شما 10 سال نماز یا 20 سال یا 30 سال نماز یه جور بخونی ها، اون تمام نمازاش غرض تولید میکرد. ولی ماها انقدر از این موضوعات دوریم، کلن یه غرض کلی اگه برای کل زندگیمون بگیریم، کلا ما رو بندازیم بالا. اگر نه اینجوری نیست، نماز ظهر جمعه در ماه شوال در روز مثلا پنجم ماه با نماز ظهر جمعه ذی‌الحجه یا با نماز ظهر دوشنبه شوال با هم فرق میکنن ها. چرا؟ به دلیل دعاهایی که در تعقیبات اومده و بر اساس روز و هفته و ماه دعاها تغییر میکنن. بله دیگه،
هم هر روز تکرار کنم، هم که حالا یه چیزی تو ذهنم اینه، من احساس اینه که خود حالا مثلا چیزی که دارم میکنم اینه که تکراره، خب خود اینکه تو چیزی رو مدام تکرار کنی، یه ثباتی حفظ کنی، یه مثلا جایگاهی حفظ شه براش، بعد خود این جایگاه باعث میشه که تو بتونی یکم مثلا
سوار. اینو که قبول کردیم دیگه، میگه حداقلش تثبیته و تثبیت مفید بالا رفتن مرتبه بالاتره. این که همون عرض اولم بود. اما عرض دومم این بود که شما راست میگی، ما چون تحت آموزش و تربیت سالمی نبودیم، اصلا تصور برامون نداره نماز یه روز با اون روز متفاوت، اصلا اینقدر کشش نداریم. ولی خب خدا این قرآن رو برای سطح من و شما که نفرستاده، برای تربیت ایدئال انسان فرستاده. یعنی یه روزی مردم همشون نماز به نمازشون با هم متفاوت خواهد بود. اینقدر تنوع در زندگی انسان هست. انسان خیلی موجود متنوعیه، آن به آنش متفاوته. ما اینجوری زندگی نکردیم و یاد نگرفتیم اینجوری زندگی کنیم. بله. خب حالا من دو تا جواب دادم به این دیگه. یکی این که
Yes.
نماز هم که قبلا برای رشد همیشه نیاز به این داریم. حالا دادم
نه همین عرضم همین. خب جنبندی این که تدبر در قرآن رو جدی بگیرین. تدبر بیشتر از این که علم بخواد دغدغه میخواد، احساس نیاز میخواد. الان عرض میکنم اینو میخواد که دغدغه داشته باشم خدا اگه این حرف رو داره میزنه چرا این حرف رو داره به من میزنه. اگر این در انسان شکل بگیره کم کم انسان رو به سمت اولوالالباب شدن میبره. یعنی برای آدم مهم میشه دستورات خدا و اون نکات خدا را برسونه به غایات خودش. این وقتی در یه انسانی فعال بشه و براش مهم بشه، ذکر تازه اونجا جایگاه خودش رو نشون میده و این آدم نه تنها خودش متذکر میشه، عامل انتقال و جریان یافتن ذکر به بقیه میشه. همون چیزی که شما اول پرسیدین، اینطوری ذکر به دیگران انتقال پیدا میکنه و یهو یه جامعه طلاق درش برطرف میشه، چون یه تعداد اولوالالباب فرآیندشون رو طی کردن. یعنی اینجوری نیستش که یهو همه جامعه درست بشه. یه عده اولوالالباب میشن، امور رو به غایاتشون میرسونن، یه رذیله‌ای شروع میکنه توی جامعه ای اصلاح شدن، این شروع میکنه جامعه رو به درست کردن. ما باید از اینجا جامعه رو اصلاح کنیم. بله بفهمید. برای اولوالالباب ببینید، مثلا کسایی مثل فکر کنید علامه طباطبایی هستن و من چه بدانم آخه من کجا بگم، خانم حقجو و دوستاشون هستن، نمیدونم ولی من در جایگاهی نیست نمیتونم اینجوری تشخیص بدم چه جوری بگم. حالا شاید هم آدم بگرده البته پیدا کنه ها، مثلا شاید هم ما خیلی نمیگردیم. ببینید مثل پیدا کردن آدم هایی فکر کنین، حالا با این ویژگی مثلا نمیگم، مثلا فکر کنین یکی مثل حاج قاسم سلیمانی خیلی ویژگی ها داره، اما اونی که این ویژگیش که براش مهم بوده یه امری رو به آخرش برسونه، یعنی نمیخواسته یه کاری رو نمادین انجام بده، میخواسته ببره تا اون غایت رو محقق کنه. این روحیه رو تو هر آدمی دیدین. البته این فقط نبود دیگه، اهل حسنم بود، اهل تقوا هم بود، حالا ویژگیاش هست. میشه آدم یه بار واقعا هم دستش بگیره، حالا الان که شما دارین میگین من دارم پیش خودم فکر می‌کنم چرا من این کارو نکردم تا حالا که اینو فهرست کنم برم، مثلا شاید چون خام دیگه حقجو بودن نگشته، ولی مثلا دستم بگیرم برم ببینم چند تا از اینا هستن. راست میگین، مثلا چرا دادم چیکار نکنید. ایده خیلی خوبی بود، خیلی ممنون، ایده فوق‌العاده‌ای بود. اینو فهرستش کنیم، دست بگیریم حداقل برای خودمون 10 12 تا پیدا کنیم، بعد ببینیم به قول آقا وحشیم به اونا بگیم آقا تو که داری میری بیا ما رو هم به خودت ببر. حالا من که فکر نمی‌کنم این حسن نظرتونه، وگرنه ولی خب ایده خیلی خوبی بود آدم اینا رو فهرست کنه، راه بیفته بگرده پیدا کنه. واقعا به نظرم خیلی کار خوبیه، خیلی پیشنهاد خوبی بود. دستتون درد نکنه. آره میتونه باشه یه گروه، بالاخره یه گروهی که از آدم ها درست میشه منظورتونه دیگه. دیگه مثلا فکر کن یه شرکت، مثلا بالاخره از آدمهای اولوالالباب درست میشه. بله آدمهای اولوالالباب هم دور هم جمع، چه اینکه هیچ جای قرآن هم مفرد نیامده. بعیده هیچ کدومشون نباشن یه ذره. نمیدونم اگر در یه نفر تعین نداشته باشه تو جمع به وجود میاد یا نه، نمیدونم. یعنی اصرار نمیکنم به نفع، باید یه ذره روی این فکر کرد. بله همین فهمیدم چی فرمودن. میگم نمیدونم اینو که این صفت اینطوری قابل انتقال به جمع هست، یعنی افراد نداشته باشن ولی در جمع باشه. آره ولی خب موردایی که داشتیم افرادشون ویژگی رو داشتن، من الان یادم نمیاد، برای همین میگم اصرارم نمیکنم، نفی نمیکنم، باید بگردم. ولی اون چیزایی که تو قرآن یادم میاد افرادش واجد اون صفت بودن، جمعش هم پس واجد صفت شده. این چیزی که بعد میشه بررسی، میشه مطالعهش کرد دیگه. بله خب این برای سن 9 سال نیست اصلا. نه 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 اصلا سن 9 سال قرار نیست اولو الالب. سوالش اینه که برای بچه 9 سال هم باید بگیم امرو برو به قایتش برسون. نه اولو الالباب از نظر سنی برای دوره پنجم رشته. حالا میگم چجوری میشه چی کار باید بکنین دیگه. دوره پنجم رشته یعنی تقریبا از مثلا 30 سالگی تا 40 سالگی اون دوره، دوره اولو الالباب شدنه. تو بچه ها چجوریه؟ از روی انگیزه، شوقی، جذابیتی، خدا حکیمه، خدا بزرگه باید عمل رو انجام بدن. به جای اینکه عمل رو به غایت بگین باید تفکر رو در بچه ها فعال کنید، نه تفکر رو در مورد حکم. جداگانه باید تفکر رو فعال بکنید. احکامم از روی شوق و میل و خدا گفته انجام بده. تو دوره های بعدی روش این دوتا به همدیگه متصل میشن. اگه تفکر فعال نشه در دوره دوم سوم رشد، عمرن در دوره پنجم اولو الالباب نمیشه. اما نباید تو دوره دو تفکرشو در مورد احکام فعال کنین، زوده نمیشه. باید تفکر رو جداگانه با موضوعات دیگه فعال کنین. احکام هم از روی شوق و تشویق و همراهی و انگیزش و بزرگی خدا انجام بده. به مرور از دوره سوم چهارم دو تا با هم دیگه زمینه میشه. بله بله به یه اعتبار غایت بینیه دیگه. بله بله ببخش. حلقای میانی بله. من خودم معتقدم که واقعا حلقه های میانی رو اگه بخواید تطبیق بدیم به قرآن میشه اولو الالباب. اولو الالباب اونایی هن که امر رو یه کاری میکنن برسه. و هر چقدر ما واقعا اولو الالباب داشته باشیم، حلقه های میانی خواهیم داشت که اهداف در واقع ولی رو میتونن برسونن و در جامعه محقق کنن. در موضوعات ممکنه وجود داشته باشه. بله 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 همینطور. خیلی خیلی نکته خوبی بود. بله خیلی ممنونم، لطف کرد. تکرارش اینه که فرمودن همین الان در جامعه در موضوعات مختلفی آدما میتونن این نقش اولو الالبابی خودشونو در رساندن امر خدا محقق کنن. مثلا ممکنه یه پزشک، یه جامعه، یه تعداد پرستار، ماما، پزشک بیان امرای خدا برای ماجرای در واقع تولد فرزند و تیب ولادت رو برسونن به غایتش و در همین موضوع اولو الالبابیشون ظهور و بروز پیدا کنه. یه تحققی رو ایجاد کنن دیگه. هر چقدر این افراد صفات اولو الالبابی رو در خودشون تقویت کنن، به شدت در چنین کارهای موفق میشه و واقعا گره های بزرگی رو از جامعه باز میکنن. مثلا یه گره ای که همینجوری کوره، فکر نمیکنید باز میشه، به راحتی باز میشه. برای همین تو قیامت مواظب باشیم ما رو مؤاخذه نکنن که چرا این گره ها باز نشد. برای همین من خودم هیچ وقت غر نمیزنم، چون حداقل ترسم اینه که نکنه تو قیامت بگن تو خودت باید درست میکردی. قرو نمیذارم، حداقل این یه کار رو نمیکنم که اون دنیا اگرم وقت خیرمو گرفتن بگم والله من خودمم احساس اتهام به خودم داشتم، استغفار میکنم. چون اگه بعدم بگن فلان فلان شده، تو این همه قر زدی، نگو دست خودت بوده کلیدش، وقت دیگه هیچی ندارم برای گفتن. حداقل قرو میذارم و امیدوارم که اگه اون گره های دست منه و حالیم نیست، به هم بگن حالیم شه برم بازش کنم. اگه میتونم با اولو الالباب شدن یه گره هایی رو باز کنم، برم باز کنم. خلاصه خوب آدم فکر کنه گره های جامعه شاید کلیدش دست ما باشه. چی؟ آه حالا چرا؟ چی؟ آها حالا دیگه در هر صورت خوبه آدم فکر کنه که نسبت به مشکلات جامعهش خودش مقصره، چون اگه فکر کنه مقصره اون دنیا بگن نه عزیز من تقصیر تو نبود، دادم که آخیش. اما اگر فکر نکنه مقصره بعدم معلوم بشه هست خیلی بده. بله دیگه یه آدم احساس کنه تقصیرش خوبه، یعنی حداقل یه تکونی میخوره، یه حداقل شبا میشینه استغفار میکنه، میدونی شبا میشینه زار زار گریه میکنه استغفار میکنه خدا ببخشید، شاید دست آدمو گرفتن. خب یه صلواتی خط بفرمایید.